داشته باشید. خب اما میرسیم به ساعت 8:30 و از شما دعوت میکنم شنونده فانوس باشید و پس از آن با ادامه برنامه در خدمتون هستیم.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که با برنامه فانوس به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. شما شنوندگان عزیز برنامه فانوس میتونید دیدگاه ها و پیشنهادات خودتون رو با سامانه ارتباطی 162 روابط عمومی سازمان در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه های ما رو دنبال کنید. سری به پخش میزنیم، یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
زنان پا به پای مردم در راه پیمایی های انقلابی حضور داشتند. اصولاً خانواده های ایرانی کانون تغذیه مبارزات انقلابی بودند و در نهاد خانواده هم زنان نقش کلیدی داشتند. این مشارکت مؤثر در دوران پر افتخار دفاع مقدس نیز ادامه داشت و جلوه های ماندگاری از ایثار و از خودگذشتگی در میان مادران و همسران شهدا مرزمندگان به منصه ظهور رسید و در میدان های امدادی هم امتداد یافت. بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی در حوزه زنان احیای کرامت و عزت نفس آنان بود. در دوران رژیم پهلوی به واسطه رخنه الگوها و هنجارهای دنیای غرب، نهادهای فرهنگی نظیر سینما، موسیقی، تلویزیون، حوزه نشر و مطبوعات و نظایر آنها صحنه ابتذال نگاه ابزاری و کالایی شدن جنس زن بود. انقلاب اسلامی ملهم از آموزه‌های غنی دینی و ملی بار دیگر منزلتی دوباره به زنان بخشید و این امر در سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه و دیگر متفکران انقلاب نظیر استاد شهید مطهری و شهید دکتر بهشتی کاملا هویدا بود. در دوران صدر اسلام هم فعالیت‌های تربیتی، تبلیغی و سیاسی اجتماعی حضرت خدیجه، حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله حاکی از آن است که دین اسلام توانست فرهنگ ضد زن و جاهلی عرب آن دوران را به کنار بزند، زنان را اجر و قربی دوباره بخشد و معیار برتری را نه در مرد بودن که در تقوا معرفی نماید. ایفای نقش همسری و مادری و تربیت نسل‌های آتی در کنار فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجموعه کاملی از الگوی زن مسلمان را ارائه می‌دهد. بنیان جامعه اسلامی مشروط به حفظ اصالت نهاد خانواده است و بر این اساس بالاترین رسالت زن هم در این نهاد تعریف شده است. در این حال این امکان فراهم است تا در درجه دوم مسئولیت های اجتماعی بر عهده گرفته شود. در طول 4 دهه عمر پربرکت انقلاب اسلامی مشارکت اجتماعی زنان در حوزه های مختلف رشد چشمگیری داشته است. یکی از این عرصه ها حوزه آموزش و به خصوص آموزش عالی است که به گواه آمار درصد قابل توجهی از دانشجویان و اساتید دانشگاه را بانوان تشکیل می دهند. حوزه های مانند ورزش، پزشکی، فرهنگ، امور خیریه و فعالیت های سیاسی و مدیریتی از دیگر نمونه هایی است که نشان از حضور مؤثر و جدی زنان در فعالیت های عمومی دارد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید. به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و مسئله زنان هست. در خدمت سه کارشناس عزیز و بزرگوار هستیم و تلاش خواهیم کرد که در این گفتگو موضوع زنان رو از زوایا و ابعاد مختلف خودش در برهه 14 اخیر مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. مهمان نخست برنامه‌مون سرکار خانم دکتر نیره قوی، مدرس دانشگاه تهران. سرکار خانم دکتر، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیزم، کارشناسان محترم و همه شنوندگان عزیز. ایام دهه فجر رو تبریک میگم و امیدوارم که هر روزشون بهتر از روز گذشته باشه در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران.
سپاسگزارم. دیگر مهمان برنامه سرکار خانم سمیرا گرجایی، پژوهشگر حوزه زنان. خانم گرجایی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا و تبریک بابت یوم الله دهه فجر و همچنین 40 سالگی انقلاب اسلامی قلب ها در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم. دیگر مهمان محترم برنامه سرکار خانم دکتر سمانه ناظریان، مدرس دانشگاه. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و اساتید ارجمند خودم. بسیار باعث خرسندیه که در خدمتون هستم و بنده هم عرض تسلیت دارم ایام شهادت دختر پیامبر اکرم صلی الله رو و عرض تبریک دارم ایام مبارک دهه فجر رو. امیدوارم که همواره لبتون خندون باشه و دلتون شاد.
سپاسگزارم. خانم دکتر قوی، در مورد نقش زنان در انقلاب اسلامی خب مباحث مختلفی مطرح هست. پرسش نخست من این هست که آیا نقش زنان در بروز انقلاب اسلامی محدود به راهپیمایی‌ها و تجمعات خیابونی بود، گرچه همین نقش هم در خور تحسین هست، یا اینکه خیر نوعی کنشگری مؤثر و فعالیت انقلابی و مبارزاتی جدی هم از طرف زنان ما عملیاتی شد، اجرایی شد و نقش جدی داشتن؟ بفرمایید، در خدمت شما هستم.
من اولا که بگم خیلی خوشحالم در کنار نسل جوان و عزیزانی که به هر حال رویش های انقلاب هستن به بررسی انقلاب میپردازیم. اولا و همتو شما مجری عزیز که خودتون هم از رویش های انقلاب هستید، خدا رو هم شکر میکنم. اما اینکه نقش زن در شکل گیری انقلاب، در پیروزی انقلاب و بعد از انقلاب در دوره‌ای که دوره تثبیت انقلاب هست و یک نظام قابل بررسیه به نظر من و خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، نه، نقش زنان منحصر در صرفا حالا اون جمع شدن ها، راه پیمه و گرده همایی ها نبود. خوبه که بپردازیم به طور تفصیلی به اینکه چه نقشی داشتن زنان در هر سه برهه، چه برهه قبل از انقلاب که شکل گیری انقلاب بود و زمین سازی داشت میشد برای شکل گیری انقلاب، حین انقلاب، پیروزی انقلاب و بعد از انقلاب که 4 دهه داره میگذره و الان ما بلوغ انقلاب رو داریم میبینیم، تکامل اون اندیشه دینی رو میبینیم که تبلور پیدا کرد. در کنار معمولا هر مردی یقیناً میتونیم بگیم که اگر واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم در طول تاریخ، اگر نگاه انسانی داشته باشیم، لازم نیست که بگیم هر مردی یا هر زنی، نقش زن یا نقش مرد، باید بگیم هر انسانی یک مسئولیتی داره. در تعریف دین اسلام انسان اعم از زن و مرده. وقتی میگیم انسان مسئولیت داره، مسئولیت شرعی داره، مسئولیت قانونی داره، مسئولیت حقوقی داره، منظورمون زن و مرده. شکل گیری انقلاب به عنوان یک تحول اجتماعی، معمولا با نگاه جامعه شناسی که تحولات اجتماعی رو بخوایم بررسی کنیم، در یک تحول اجتماعی معمولا کنشگران میتونن از صنف‌های مختلفی باشن و از اقشار مختلفی باشن و همینطور از دو جنس زن و مرد، یعنی در تمامی تحولات اجتماعی ما میبینیم. بعضی از تحولات اجتماعی شاید نقش خاصی رو به جنس زن یا به جنس مرد بدن، ولی ما در انقلاب اسلامی میتونم بگم که تعریفش در حضور در عرصه شکلگیری انقلاب و مراحل بعدی اصلا جنسیت بردار نیست. باید بگیم که هر زن و هر مرد مسلمانی وظیفه داره بر اساس اون اندیشه دینی در مقابل ظلم، در مقابل ظالم و در مقابل کفر بیسته و ایستادگی کنه. در شرایطی که قبل از انقلاب حاکمیتی است که دارای این ویژگی هاست، زن و مرد به میزان آگاهیشون، به میزان آگاهیشون وارد عرصه شدن و تحولات رو آفریدن و نقش آفرینی کردن. شما در عرصه قبل از انقلاب میتونید وقتی بررسی میکنید در شرایط مختلف و تحولات مختلف و جریان‌های مختلف نقش زن و مرد رو ببینید. حضرت امام در زمانی که در سال 42 هستند، بعد از اون در زمان تبعیدشون در راهپیماها، در تظاهرات و حتی زمان بعد از تبعیدشون، دورانی که ساواک در واقع میاد، اینجوری نیست که بگیم ساواک فقط سراغ مردها میره، مردای دانشجو، دختر خانمای دانشجو، خانواده هم همینطور. نمونه بارزش مخان دباغ رو داریم با چندین فرزند. شما بد نیست که حالا برای آگاهی از این مسئله یه سری بزنیم به برخلاف اون مکانی که کمیته مشترک بوده و ساواک داشته، تصاویری که از خانم‌ها در اونجاست ببینیم کم از آقایون نیست، شاید به لحاظ کمی، من به لحاظ کیفیت دارم عرض میکنم. چرا؟ چون وقتی یک مادر توسط ساواک دستگیر میشه و به زندان میره، عملا ببینید این مادری که بچه‌ها رو تربیت کرده، این مادری که رتق و فتق امور زندگی رو هم داره و تونسته نقش آفرینی بکنه برای پسرش، برای همسرش، چه بسا برای همسرش، و در کنار فرزند پسر و در کنار همسرش بتونه نقش آفرین باشه در اینکه اونها هم این تحول عظیم رو رقم بزنن. خیلی مجمل اگر بخوایم بگیم، میتونیم بگیم نقش زن یه تعریف مستقیم داره، حضور مستقیم یا حضور غیر مستقیم داره، یا لایه‌های مختلفی داره. لایه یکی از لایه‌های عریان و بارزش اینه که بله حضور پیدا میکنه در کنار مردها، در تظاهرات، در شعار دادن ها، در حضوری که در مساجد داشتن، در مراکز مختلف، در توزیع اطلاعیه‌های ارزمون، در مبارزه با ساواک، در سخنرانی ها، چه در حضور در سخنرانی، چه سخنرانی که در قلم زدن ها، این نقش مستقیم هست. اما نقش غیر مستقیمش همون نقش تربیتی هست که اسلام خیلی به این قسمت بها میده و اعضای خانواده میتونه به نوعی تحت شعاع فکر، منش و کنش مادر خانواده قرار
تشکر
بگیره.
تشکر میکنم. خانم دکتر قوی، در خدمت سرکار خانم گرجایی هستیم. مبحث دوران انقلاب رو سرکار خانم دکتر قوی اشاره کردن. من میخوام که دیدگاه شما رو در مورد وضعیت 14 اخیر، 40 سالی بعد از انقلاب اسلامی جویا بشیم که جایگاه زنان در حوزه‌های مختلف سیاسی اجتماعی چگونه بوده و چه روندهایی رو طی کرده. بفرمایید.
با تشکر از خانم دکتر، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. لازم میدونم قبل از شروع صحبت‌هام و عرایزم یادی کنیم از امام راحل، معمار کبیر انقلاب، که این عرصه رو به رهبریت ایشون شاهد هستیم. فاتحه‌ای رو به روح بلند ایشون بفرستیم. خود ایشون یعنی امام خمینی دستاوردهایی رو که بعد از انقلاب اشاره می‌فرمایند در حوزه‌های جهانی، معنویت و اخلاق، دین، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع، امام خمینی تعریف دقیقی رو از حضور زنها، زنان مقاوم ایران اسلامی در بعد از انقلاب اسلامی دارند که اشاره می‌فرمایند حضور زنها، زنان ما، حضور بانوان ما بود که این انقلاب رو به ثمر رسوند و انشاءالله به دست نسل‌های بعدی خواهد رساند. همونطور که خانم دکتر فرمودن، حضور زنها فقط حضور شخص خودشون نیست، حضور تربیت گونه و پشتیبانی کننده نیز هست، همان گونه که خود شون حضور دارن. البته اینجا لازم هست که عرض کنم خدمتتون که مادران ایران اسلامی از زمان انقلاب و بعد هم جنگ تحمیلی حضور خودشون رو به همه شکلی اثبات کردن. حضور در عرصه های مختلف ورزشی، اقتصادی، مدیریتی، حضور در عرضم به خدمتتون تصمیم سازی های زنان بسیار شاخص هستش. اینجا پر بیرا نیست که عرض کنم خدمتتون که 33% رشد در حوزه ورود زنان و حضور زنها در این 40 سال ما شاهد هستیم. یعنی شما صدها سال قبل رو با این 40 سال اگر مقایسه کنی، حضور 33% رشد 33% رشد رو عرض می کنم
در کدوم حوزه؟
در حوزه هایی که عرض می کنم. بله. خدمتتون. بله. به طور نمونه سال 57 یک نمونه آماری بدم خدمتتون، 35% فقط زنان با سواد داشتیم ما در کشور، یعنی از جامعه آماری کل زنان ما 35% رو با سوادان تشکیل میداد. امروز نزدیک به 90% رو شاهد هستیم. دختران ما 2,777,724 نفر به طور دقیق تحصیل کرده داشتیم سال 55، الان به 6,956,034 نفر در سال 96 رسیده. از طلبه های ما، خواهران طلبه، چند ده نفر قبل از انقلاب ما آمار داریم، الان به 80,000 طلبه و 40,000 دانش آموخته این حوزه داریم. در حوزه اساتید دانشگاه 6% اساتید رو ما قبل از انقلاب اسلامی داشتیم، اما امروز نزدیک به 20% اساتید دانشگاه های ما رو زنان به طور اختصاصی در واقع تشکیل میدن. حالا این رو در نظر داشته باشید که میزان دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و پژوهشگاه‌های خاص زنان ده‌ها برابر شده در این حوزه، تألیفات زنان در این حوزه چندین برابر شده. الان حدود 2000 مرکز و در واقع نهادهای خاص بانوان الان در کشور بعد از انقلاب ما شاهد هستیم. رشته‌هایی رو که بانوان درشون حضور دارن 38 رشته، مربیان زن در رشته‌های تخصصی ورزش زنان از 9 نفر قبل از انقلاب به 35,000 نفر ما شاهد هستیم. این آمار و ارقام آماری هستش که واقعا جای بررسی و تأمل داره. بعد از انقلاب شاید من میتونم بگم 33% خیلی بیشتر میتونه این رشد رو به ما نشون بده. مسابقات خارجی که زنها در اون خانم‌ها حضور داشتن قبل از انقلاب تنها 6 مورد بوده و الان به 12,000 مورد ما رسیدیم. و آمار دیگه‌ای که میتونیم داشته باشیم، زنان پزشک ما، مشارکت فعال 23,000 امدادگر، 2,300 پزشک زن، اینها در مکانهای محروم جامعه ما فقط هستن. در سال 55 امید به زندگی زنان ما در واقع خیلی پایین بود، الان این در واقع امید به زندگی خیلی رشد پیدا کرده، تقریبا میتونیم بگیم 16 برابر شده. عرض به خدمتتون که همینطور در حوزه های مختلف، حالا من وقت عزیزان رو نمیگیرم با این آمار و ارقام، فقط یک نکته که خیلی مهم هستش بعد از انقلاب و فکر کنم برای خانم های ما خیلی قابل اهمیت هستش، این هستش که در طول این 40 سال 161 قانون در حوزه زنان ما تصویب کردیم و تصویب شده داریم. قوانینی که مربوط به مسئولیت مردان نسبت به تأمین معاش زندگی حتی در صورت غنی بودن زن بوده، قوانینی مثل مهریه، اجرت المز، تأمین هزینه های فرزندان، این قوانین هستش. در صورت فوت پدر، جد پدری مسئول هزینه ها خواهد بود. در واقع قوانینی رو ما برای سربازی الزام کردیم که سربازی زنان رو منع کردن. قانون مجازات اسلامی رو ما شاهد هستیم که قوانینی که برای زنها تصویب میشه در یک جرم مشخص و معین در برابر مردان برای زنان تخفیف داده میشه و اینها همه بعد از انقلاب تشدید پیدا کرده. در حوزه حمایت از خانواده های زندانیان جرایم غیر عمد، ما حمایت از سالمندان بالای 60 سال رو در حوزه زنان خیلی غلیظ‌تر و به شدت بیشتری داریم. خلاصه حمایت های اقتصادی و آموزشی، طرح همیاران ازدواج، در واقع عزیزان ازدواج های دانشجویی که در این حوزه بعد از انقلاب اتفاق افتاد، اینها در راستای تحکیم خانواده اتفاق افتاد. قطعا من خواستم اینجا یه پرانتز باز کنم خدمت عزیزان که تأکیدی که بعد از انقلاب اسلامی به خانواده ایرانی شد، الان مورد پذیرش غرب شده. غرب الان بودجه و هزینه هنگفتی رو برای اهمیت به خانواده و در رأس اون زنان و مادران داره، چیزی که ما در سالهای قبل و بعد از انقلاب بهش رسیدیم. عرض به خدمتتون که من یک جنبندی در مباحث خودم دارم. افزایش تعداد زنان کارگردان، بازیگر، فعالان حوزه فرهنگ، موسیقی، تئاتر از جمله پیشرفت‌های زنان بود که در بعد از انقلاب ما شاهد هستیم. حمایت از اشتغال زنان، دوره‌های مهارت آموزی زنان به طور به خصوص دختران ما، اینها همه چیزی نیست که قابل انکار باشه، همه وجود داره و تشکر. ما میتونیم به اون اشاره کنیم.
سپاسگزارم سرکار خانم گرجایی از مباحث مبتنی بر فکت‌های آماری شما. در خدمت سرکار خانم دکتر ناظریان هستیم. خانم دکتر ناظریان، من خیلی دوست دارم که اگه امکانش هست شما یک مقایسه‌ای با روند‌های جهانی هم داشته باشید که وضعیت زن در جامعه ایران در طول 4 دهه اخیر در مقایسه با روندهای جهانی چه وضعیتی رو به خودش دیده.
بسیار عالی، چشم. موارد قبلش اجازه میفرمایید؟ چون برنامه ایام جشن پیروزی انقلاب رو داریم، من با یه شعر طنزگونه روند توسعه زنانمون رو در کشورمون عرض بکنم. خیلی خوب، البته خالی از نقد هم نیست حالا این طنزی که گفته شده. همسرم دوش به من گفت که مادر شده است، بچهش بخت بلندم زد و دختر شده است. گفت ای کاش پسر بود، ولی حیف نشد. گفتمش قصه نخور، جان تو بهتر شده است. کشور الان بها داده به زنها، مثلا من شنیدم زن همسایه کلانتر شده است. دختر خاله زری بود که کنکوری بود، رفته در جاده و راننده خاور شده است. زن بقال سر کوچه که 100 کیلو بود، رفته در ارتش و الان تکاور شده است. مرد میشورد و میسابد و زن امروزه صاحب صندلی و دستک و دفتر شده است. زن نماینده چند شهر، کلان، من جمله اصفهان و بم و آباده و ابهر شده است. زن مهندس شده، دکتر شده، این یعنی زن جزء سرمایه انسانی کشور شده است. مرد سالاری و دوران خوش مرد گذشت. زن در این دور و زمان شوهر شوهر شده است. که من فکر میکنم نقد، یعنی این قسمت آخرش نقد کلی حالا روند توسعه پیشرفت زنان ماست. که حالا
نازل به جابجایی نقش ها بود بیشتر،
باید نقدش نمیشیم. بله
که البته جا داره. من یه اجازه بگیرم یک دقیقه
نمونی
که خواهد در بحث انقلاب اسلامی و اهدافی که حساس هم حضرت امام هم رهبری امام اعظم رهبری میفرمایند، اولویت خانواده رو داریم. یعنی زنان در انقلاب همه گونه نقش رو در واقع در به ثمر رساندن انقلاب داشتن، دارن و خواهند داشت. و تاکید حضرت امام اینه که حتی ایشون میفرمایند که زنها در سیاست باید دخالت کنن، این درش شکی نیست. اما یه نکته که هست، واژه مرد سالاری رو میخوام من بگم و اون اینه که به نظرم این واژه ها یه مقدار شاید اولا که در تفکر دینی ما چنین چیزی وجود نداره. در خانواده یک در واقع مجموعه هست، یک نهادی هست که انس و الفت و گذشت و فداکاری همیشه بوده. اگر با نگاه دینی بخوایم بگیم چه مرد چه زن چه فرزند، ولی اینکه ما عذر میخوام، ولی اینکه ما بگیم که خانم ها شوهر شدن به نظرم تنزل جایگاهه.
خب شعر طرز بوده مطایبه
گفتن خان دکتر، این تنزل. خانم ها خانم هستند، خانم بودن و خانم خواهند ماند و جایگاه مادری و همسری بسیار ارجح هست. برای اینکه ما شاید خیلی از نقش های اجتماعی رو داشته باشیم و ناموفق باشیم در حیطه خانواده، ایشالله همه زنان ما موفق در خانواده و بعد موفق در کنار مهندسین، دکترها، مدیران، نمایندگان مجلس و نقش های اجتماعی.
تشکر میکنم خانم دکتر نظریان، بفرمایید.
اجازه میخوام توسعه، روند توسعه زنان رو طی دهه های گذشته در دنیا یه مقایسه داشته باشم، قبلش حالا یه بررسی داشته باشم. نویسنده منتقد ادبی امریکایی خانم شوالتر در سال 1977 اومدن یه بررسی از وضعیت، ببینید روند توسعه جایگاه زنان در دنیا انجام دادن. خب این روند توسعه فقط به لحاظ حالا کمیت نبوده، اینکه حالا آمار و ارقامی که استاد ارجمندمون ارائه دادن بسیار بسیار حائز اهمیت و ارزشمنده، منتها ایشون اومدن به لحاظ کیفی حضور زنان رو در متن جامعه، در متن فرهنگ حالا امریکایی اونجا مورد بررسی و نقد قرار دادن و گفتن که این دوره های تکامل و توسعه و پیشرفت زنان رو در عرصه های مختلف اجتماعی به سه دوره تقسیم کردن. یکیش از سال 1840 شروع میشه تا سال 1880، موقعی هستش که نویسندگانی مثلا چون شارلوت برونته و یا مثلا جورج الیوت حتی اجازه این رو به خودشون نمیدادن که از نام خودشون به عنوان نویسنده، به عنوان یک زن، به عنوان نویسنده یک متن در اثر اثرات مثلا آثار ادبی خودشون استفاده بکنن. خب این تا سال 1880 ادامه داشته. از سال 1880 یعنی اصلا به لحاظ اجتماعی و زندگی اجتماعی زنان کاملا در انزوا بودن،
جایگاهی اجتماعی نداشتن علی رغم تبلیغات غرب.
دقیقاً 1840 تا سال 1880. از سال 1880 تا سال 1920 نویسندگان زن یک مقداری جرأت و جسارت پیدا کردن تا از اسم خودشون در نوشته ها، دست نوشته های خودشون، در آثار ادبی، هنری، فرهنگی و اجتماعی خودشون استفاده بکنن. خب و به چه شکلی؟ به این که حالا اون مصائب، اون ظلم ها، اون حالا اجحاف حقوقی که تو جامعه غرب نسبت به اونها انجام می شده رو بتونن به عرصه نمایش بذارن، یعنی نشون بدن که آقا ما یه همچین مصائبی، همچین مشکلاتی داریم، حقوق ما اینجا رعایت نمیشه، تو این مسائل ما نیاز به بله به مرسه ظهور برسونن. این ادامه داشت تا سال 1920. طبقه بندی سومی که ایشون انجام دادن از سال 1970 تا سال دقیقاً ایشون این طبقه بندی رو تا حال، یعنی کنون تا زمان فعلی تقسیم کردن، که حالا من اشاره میکنم ما یه تحقیقی تو ایران انجام دادیم که این فاز رو وارد مرحله چهارمش کردیم. خب از سال 1970 بر اساس این منتقد امریکایی تا کنون زنان اومدن گفتن که ما نمیخوایم نقش دوم رو داشته باشیم و غیر فعال باشیم. خب و اومدن چیکار کردن؟ به نوعی از اون ور بوم افتادن، یعنی اومدن طوری وانمود کردن که تماماً چهره مردانه سیاه جلوه داده شد. و در سال 2000 به حضورتون 16 ما یه تحقیق علمی رو انجام دادیم، بنده به همراه آقای دکتر عباسیان، که اومدیم نوشتار کلن مشترک زنان و مردان رو در ترجمه انگلیسی قرآن که کلام خداست و هیچ عیب و نقصی، یعنی کمال مطلقه، اومدیم بررسی کردیم و در نهایت این رو پیشنهاد دادیم که زن خصوصیات زنانش رو باید داشته باشه، مرد خصایص مردانش رو باید داشته باشه، اینها در کنار هم با حفظ جایگاه، حدود، حریم و نقش هم بایستی دوبال پرواز و تعالی یک جامعه که نقش یک طفل رو میتونه داشته باشن. خب یعنی ما اگر این دوبال پرواز رو، یعنی اگر زنهای ما نقش خودشون رو رها بکنن به خاطر اینکه خودشون رو نشناختن و اون به اون باور درونی، ارزش درونی خودشون نرسیدن، یک بال رو تقویت بکنن، خصایص و ویژگی های مردانه توش تقویت بشه، با یک بال این پرنده جامعه ما که کودک هست به تعالی نمیرسه و به پرواز هم نخواهد کرد. این یه عرض کوچیکی اینجا بود که خدمتون حالا یه بررسی داشتم و اما دلم میخواد که دهه های مختلف انقلاب رو، حضور زنانمون رو، یه کوچولو طبقه بندی هم داشته باشم در آخر، یه نقدی و راهکاری. اجازه
طبقه بندی رو بفرمایید، نقد و راهکار رو اجازه بدید که در بخش دوم و پایانی گفتگومون
ببخشید من برسیم. جمله ویلدورانت رو بگم خاطر بله؟ جمله است
خانم دکتر، خیلی کوتاه اگه
بله،
امکانش هست.
خیلی پره صمیمانه گوش کردم فرمایشات دوستمون رو. ویلدورانت میگه، چون بحثتون از نویسندگان به هر حال کشورهای غربی هست، ایشون میگه به جای اینکه در همون مقاطع زمانی که شما فرمودین در طی اون 1920 قبلش و بعدش تا الان، ویلدورانت نویسنده معاصر امریکایی است، میگه زنها به جای اینکه بدوند و شبه مرد بشن، تازه مردم نمیتونن بشن چون نوع فیزیک مرد با کارهای مردان است و یک زن با فیزیکی که داره، با جسمی که داره، باید چندین برابر تلاش کنه تا شکل یک مرد بتونه به لحاظ فیزیکی. میدونیم که ارزش هم به کار صرفا فیزیکی و اینکه کار مردانه کردن نیست. میگم به جای اینکه زنان ما در غرب تلاش کنند و شبیه مردان بشوند، بهتر هست که نقش های خودشون رو به عنوان همسر و مادر داشته باشند و یک زن کامل باشند تا یک مرد ناقص.
احسن.
تشکر میکنم. بسیار سپاسگزارم.
آرزوم خدمتتون که ببینید ما تغییرات وضعیت زنان رو اگر بخوایم بررسی بکنیم از ابتدای انقلاب تا به هر حال الان که در دهه چهارمش هستیم، و تا حد بسیار زیادی تغییرات وضعیت زنان به دید، افکار، نگرش نگرش خود زنان و جامعه از زن برمیگرده. ببینید در ابتدای اگر بخوایم این نقش ها رو تبیین بکنیم، در ابتدای انقلاب نقش زن کارا بود، محوری، مثبت و ایدئالی، یعنی ابزار یا وسیله رسیدن به هدف نبود، خودش هادی هدف بود. نقشش به نوعی میشه گفت از مردان ما پررنگ تر بود، هم در جامعه هم در خانه، طوری که مثلا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه توی فرمایشاتشون تأکید داشتن که زن انسانساز است، قرآن نیز انسانساز. ببینید چقدر نقش تربیتی زن وقتی هم راستای با نقش قرآن قرار میگیره، سازندگی زن چقدر اهمیت پیدا میکنه. خب زنان ما اشاره داشت